أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم آخوند بعد از اینکه استدلالای خودشون رو بر مدعاشون یعنی بر وجود ذهنی تقریر فرمودن حدیث بله یادم رفت کتابش رو بیارم، منتها اون مضمون روایت این بود که کسی که از خودش واعظ نداشته باشه، در درونش واعظ نباشه، یعنی خودش واعظ خودش نباشه، هیچ واعظی به دردش نمیخوره. یعنی شاید برای اینکه اون واعظ هم در حقیقت خارجی باید مطلبش رو وارد کنه در درون دیگه، مطلب او به توسط گفته وارد میشه. اگر من بنا نیست در درون خودم از این موعظه‌ای که الان از دیگری گرفتم که الان برای من درونی شده بهره‌مند بشم و وعظ او رو بپذیرم، خب معلومه که هیچ واعظی مفید نیست. یعنی اصل واعظ درونیه. حالا آدم مطالعه میکنه، همطور که داره میره برخورد میکنه، تصوری براش پیدا میشه، نه عطاف الهیه، چون خدای متعال فرموده ان علینا للهدى، ما بندگان اونو هدایت میکنیم، بر ما هم هست، منتها اونهایی که تو راه خدای متعال تلاش میکنن خدای متعال اونها رو هدایت تکوینی میکنه، یعنی اونها رو میگیره و میبره تا جایی که به مقصد برسونه، و اونهایی رو که مخالفت میکنن اونا رو هدایت تشریعی میکنه، یعنی به انهای مختلف حق رو برای اونها بیان میفرماید. تا لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه، اونی که موجب میشه که آدم بهره مند بشه اینه که خودش به فکر خودش باشه و سعی بکنه که محاسبه گر باشه، عقلش فعال باشه، که اگه انسان عقلش فعال بود اون وقت یقینا میشه متقی، یعنی دست و پاشو جمع میکنه، طاغی نمیشه. در بعضی آیات قرآن متقی رو در مقابل طاغی آورده، در بعضی جاها تقوا رو مقابل فجور آورده. فجور و طغیان خیلی غریب الافق هستن. بله، عرض کردیم مرحوم آخوند بعد از آنی که ادله خودشون رو بر وجود ذهنی آوردن وارد شدن و در این فصل ادله کسانی رو که منکر وجود ذهنی بودن به عنوان اشکالات بر وجود ذهنی مطرح فرمودن. اشکال چهارم اینه، الاشکال الرابع، یا بفرمایید الاستدلال الرابع على استحالة الوجود الذهني. دلیل چهارم برای اینکه وجود ذهنی محاله، یعنی اونی که فلاسفه مدعیان اون محاله، اینه. مقدمه اولش اینه که لو حصلت ماهیات و به انفسها ها فلعزهان، اگه بنا باشه ماهیات خودشون به ذهن انسان ها بیان، همونطوری که حکیم مدعی اینه، خوب لحصلت حقائق الحرارت والبروده. خب باید وقتی ما تصور حرارت و برودت میکنیم، هم حرارت رو تصور میکنیم هم برودت رو، همه ی انسان هم تصور حرارت دارن هم تصور برودت، چون همه اینو میفهمن یعنی چی. بله بله اوجاج بله استقامه هم راست بودن را و هم کج بودن را تصور میکنیم ما. راستی و کجی هر دو را تصور میکنیم. ول کرویه و تکعیب، کره بودن و مکعب بودن رو تصور میکنیم و تسلیس و تربیع، مربع بودن و مثلث بودن را تصور میکنیم و ایمان و کفر، ایمان را تصور میکنیم، کفر را هم که حالا بدترین نوعش رو بفرمایید که کفر جهوده، یعنی کسی میفهمه ولی انکار میکنه، عناد میبرزه و حقیقت رو در مقابلش قلبن تسلیم نمیشه. ایمان یک امر قلبیه، از مقوله معرفت نیست. معرفت شرط ایمانه، یعنی کسی بخواد به چیزی ایمان بیاره باید اول اونو بفهمه. من باید اول بفهمم زید عادله، بعد قلبم این چیزی را که فهمیدم بپذیره، قبوله. یعنی ایمان از مقولات، از مقوله گرایش های انسانه، نه از مقوله بینش ها، اونطوری که حضرت استاد شهید مطهری قدس الله سره تعبیر فرمودن. ما یه بینش ها داریم، یه گرایش ها. ایمان و کفر هر دو گرایشه. گاهی انسان گرایش به حق داره، گاهی هم تنفر از حق داره مقابلش. بالاخره کار قلبیه. خب لحصلت حقائق الحرارت والبروده والاعوجاج والاستقامه والکرویت والتکیب والتسلیس والتربیع والایمان والکفر فل ازهان این در تصور حاضر لشتا. باید وقتی ما اینا رو تصور میکنیم حقیقت اینا بیاد. چرا؟ چون شما میگید قائل به وجود ذهنی میگه همون حقیقتی که در خارج هست خود اون حقیقت میاد تو ذهن، منتها به وجودی ذهنی. لشیعه غیر الکون فلعیانی کونون به نفسه هیلد الازهانی. خب حالا بیاد مقدمه دوم. ولو حصلت حقائق و هذه الاشیاء فلازهان. خب اگر حقیقت حرارت و برودت و بقیه بیاد تو ذهن، لحلت هذه الحقائق، وقت نتیجهش این میشه که این حقائق حلول میکنن فی نفوسنا. چرا؟ لأن ذهن مرتبتون من النفس. خب ذهن ما که مغز نیست، ذهن ما که اعصاب نیست، ذهن ما یه بعدی که از ابعاد روحمونه. اگه اینا اومده تو ذهن ما یعنی اومده در نفس ما. ذهن مرتبه ای از نفسه. خب مقدمه سوم. ولو حلت هذه الحقائق فی نفوسنا، اگه اینا در نفوس ما هست، پس لتصفت نفس بها، باید نفس به اینها متصف بشه. چرا؟ لأن الحلول اختصاصون نایتو، چیزی که حلول میکنه در یه چیزی اختصاص به او پیدا میکنه و وصف او میشه، او رو وصف میکنه یا به تعبیر غلط توصیف میکنه. چیزی مثلا سفیدی حلول کرد در جسم، اختصاص به جسم پیدا میکنه و جسم رو موصوف میکنه به انهو ابیض. عدالت در نفس زید وقتی حلول کرد، نفس زید اختصاص پیدا میکنه به اون عدالت و عدالت او رو توصیف میکنه، میشه عادلون. اینجا هم همینطور. خب پس بعد نفس به اینها متصف بشه. مقدمه چهارم، ولو تصفت نفس به هذه الحقائق، اگه نفس به این حقائق بخواد متصف بشه، دو تا اشکال پیدا میشه. یکی لازم اتصاف نفس به صفات الاجسام، باید نفس متصف بشه به صفات اجسام. هو حرارت و برودت از صفات اجسامه. کجی و راستی که اینجا الان داریم میگیم، کجی یه خطه و یه راستی یه خطه، که این مال اجسامه، مال چیزیست که حجم داره، که حجم که داره سطح داره، سطح که داره احیانا خط داره، واقعا اون خطه یا صافه یا کج. کرویت و تکعیب، این کرس یا مکعب از صفات اجسامه، مثلث یا مربع همینطور، هم به صفات اجسام متصف باید بشه و هم بالامور المتضاده. خب حرارت و برودت متضاده، استقامت و اعوجاج متضاده، کرویت و تکعب متضاده، یعنی نمیشه دو چیز یک جسم هم مکعب باشه هم کره، یه سطح هم مثلث باشه هم مربع. ایمان و کفر هم که متضاده، وقت لازمش اینه که نفس ما متصف بشه به امور متضاده. مقدمه پنجم، لکن تالیه محال، لکن تالی محاله، برای اینکه اگه نفس مجرده که دیگه جسم نیست تا متصف بشه به صفات اجسام. اجتماع ضدین هم که همه جا محاله. پس بنابراین قول به وجود ذهنی مستلزم این محالات اتصاف نفس به صفات اجسام و اتصاف نفس به امور متضاده. این اشکال چهارم. مرحوم آخون فرمودن که و یجاب و انها به اربعت اجوبه، چهار تا، البته تو عبارت سه تاست ولی خود جواب اول دو تاست، لزوما می نویسیم چهار. جواب اول اینه که الاول انه صور الخیالیه لا تحل النفس بل انما هی موجوده فی عالم تشاهدها النفس کماهیه. یه اونا صور خیالی ما که تو خیال ما نیست، یعنی شما یه مثلث را وقتی دارید میبینید یا حرارت رو دارید میفهمید، برودت رو، اینا در بیرون از شما هستن، در نفس شما که نیستن. خب میگه میشه چیزی بیرون از ما باشه و ما اونو درک کنیم؟ بله، همونطوری که این قلم رو دارید میبینید بیرون از شماست و درکش میکنید. خب خب بیرون از ماست یه صورتی ازش میاد، میگه نه اون صورت نظر شماست، این مجیب شیخ اشراقه. شیخ اشراق میگه اینو وقتی میبینید شما در جای خودش میبینید، یعنی علم شما به این قلمی که بیرون از وجود شماست علم چیه؟ حضوریه. صورتی از این در ذهن شما حاصل نمیشه، من خود قلم رو در جایگاه خودش میبینم، علم علم حضوریه. همین شیخ اشراق نسبت به صور خیالی همین تازگی خوندیم گفت چی؟ گفت علم حضوری، گفت اونا در مثال اعظم موجودن و نفس هم اونها رو در همون جایگاه خودشون مشاهده میکنه. خب پس ما قائلیم به این که ماهیات رو درک میکنیم، اما ماهیات که درک میکنیم نه به این معناست که میان تو نفس ما تا اشکالات شما وارد بشه، خودشون رو درک میکنیم. اما خودشون رو چجوری درک میکنیم؟ به علم حضوری در عالم خوده. این جواب هم. پس بله نماهیه موجودتون فی عالم انتو شاهد و هن نفس، فکما ان الابصار ادراک للمرئی فی ظرف وجودهی من دون ان یحصل فی النفس و یحل فیها کذالک التخیل ادراک للصور المثالیه الموجوده فی عالم المثال الاعظم من دون ان تحصل تلک الصور فی النفس و تحل فیها. و به عبارت اخرى العلم فی کل الموردین، یعنی هم در مورد ابصار هم در مورد تخیل، علم حضوری. این جواب اول. خب این جواب همینجا روشنه که این جواب نشد. شما میخواستید بگید ما وجود ذهنی داریم، ما وقتی درک میکنیم اشیاء را ماهیتشون میاد تو ذهن. به تعبیر دیگه میخواستید بگید ما علم حصولی را میخواییم توجیه کنیم، بیان کنیم، مطابقتش رو با واقع به چی؟ به اینکه خود ماهیات میاد تو ذهن. تصریح شما این بود جناب آخوند که ما برای اینکه علم حصولی را تبیین کنیم حرفمون اینه، تمام بحث وجود ذهنی به نظر شما برای همین بود که مطابقت ذهن و عین رو درست کنه. تصریح شما در تعلیقاتتون بر الهیات شفا این بود. حالا اون باید میگه اصلا علم اصولی نداریم، اینی که هست علم حضوریه. خب این که دفع اشکال نیست، این پاک کردن صورت مسئله است. میگه آقا اصلا علم اصولی نیست تا بیاییم بگیم که چجور مطابقه. این جواب اول. از ثانی خب میام آخوندی که اینو میفرماید در جواب اشکال داره میفرماید، این اشکال رو میخواید جواب بدید یا میخواید اصلا صورت مسئله رو پاک کنید؟ آخوند داره نقل میکنه، ما به نقل اشکال داریم. از ثانی سلمنا ان الصور الخياليه تحل النفس یا آقا نه میاد حال در نفسه، یعنی صور خیالی در عالم مثال منفصل نیستن، در عالم مثال متصل. تحل النفس لأنها لیست من عالم المثال الأعظم بل انما هي من المثال الأصغر. بل آقا اصلا میاد حلول میکنه در نفس ما، ولی کی گفته که هر حلولی باعث اتصاف میشه؟ ولو اینکه حلول در نفس میکنه، ولیکن لیس کل حلول موجبا للاتصاف و انما یوجب الاتصاف اذا کان نفس زاکان النفس منفعلا عنها و لیس کذلک، لأن النفس فاعل للصور العلمية الخيالية چل حسی. این یه نظر خدا آخونده که آقا صور خیالی حال در نفسه، تو نفس ماست، اما نه اینکه نفس ما از اون منفعل شده باشه، یعنی نفس قابل نیست، بلکه نفس چیه؟ فاعله و اینا صادر از نفسن. نفس فاعل لصور العلمیه الخیالیه کالحسیه و اذا کانت النفس فاعلتن لها لم تکن متصفتن بها. اگه نفس فاعل شد دیگه متصف نیست، اتصاف فرع تأثره، اینجا نفس متأثر نیست که مؤثره، نفس مؤثر و فاعل و موجده. کما انه موجودات العالم داخلتون فی وجودهی تعالا و لیس وجودهو متصفن به. همه موجودات فعل حقا، اثر حقا، معلول حقا. کجا هستن؟ گفتیم اگر عقل میگه خدای متعال وجود لایتناهاست، نقلم میفرمند که وجود لایتناها، لا حد له، سبحان الله، سبحان الله علل اطلاق، یعنی خدای متعال هیچ نقصی نداره. خب بزرگترین نقص اینه که وجودش یه جا چی بشه؟ تموم بشه و از اونجا به بعد نباشه. این نقص در ذاته، این نقص در ذاته. خب اگه خدای متعال وجودش لایتناهاست، پس همه ماها که موجودیم در وجود او موجودیم، اما ما وصف او نیستیم، برای اینکه او فاعل است و ما منفعل. در صورتی ما میشدیم وصف که او منفعل بود، اینجا انفعالی در کار نیست. اینم جواب سوم، دوم ببخشید. و اما جواب سوم از ثالث، ان الحاصل للنفس من هذه الحقائق انما هي یا انما هو مفاهیمها و ما هی بالحمل الاولی لا حقائقها و ما هی بالحمل شاه. این همون حرفیست که آخون اومد گفت و بقیه هم دیگه از زمان آخون به بعد گفتن، بارها هم گفتن دیگه در اشکالات قبلی که آقا ماهیت میاد تو ذهن، اما اون چه تو ذهن است ماهیت بالحمل الاولیه نه ماهیت بالحمل شایه. اون چه تو ذهن است حرارت بالحمل الاولیه، برودت بالحمل الاولیه، اعوجاج بالحمل الاولیه، استقامت بالحمل الاولیه. خب یعنی مفهومه اینا. خب حقایقشون یعنی حرارت بالحمل شایع، برودت بالحمل شایع نیست. والذی یوجب الاتصاف هی هذه الامور بالحمل شایع. بله حرارت بالحمل شایع در هر جا حلول کنه اون شیء متصف میشه به حرارت. ایمان به حمل شایع، نه تصور ایمان، نه مفهوم ایمان، ایمان به حمل شایع در هر جا باشه اون شیء میشه مؤمن. اما اونی که من دارم ایمان به حمل اولیه، مفهوم ایمانه. اینا بله گفتیم بله کی متصف میشه؟ خب بله به همراه اولی میشه عالم، میشه عالمه به چی؟ به ایمان، عالمه به کفر. اتصاف یعنی این مفهومو داره، این فهمو داره، میشه فهیم، متصف میشه به این فهم. بله میشه، ولی متصف نمیشه به ایمان. خب الاشکال الرابع، اشکال چهارم این است که انه یلزم علی القول بالوجود الذهنی ان یسیر از ذهن و هار رنهین تصور. خب حالا یکیش میمونه، فکر میکنم نمیرسیم بخونیم، یه خود عبارت زیاد داره. لازم میاد بنابر قول به وجود ذهنی این که بشود ذهن گرم هین تصور الحراره و سرد هین اند تصور البروده. معوج اسم فاعل از اعوجاج، اعوج یا اعوج مثل مبیز، مثل مسود. معوجن مستقیما، کرین مسلسا، مرب یا کروین، حالا نمیدونم کروی درسته یا نه، کری که یقینا درسته. مربعن مثلثاً مربع، کافراً مؤمنا، متحیزا. تحیز وقتی تصور کردی یعنی اشغال جا، خود ذهن میشه متصف به تحیز، یعنی میشه اشغال کننده یه جا. لازم میاد بنابر قول به وجود ذهنی این که ذهن بشه اینا. چرا؟ برای اینکه هار یعنی ما حصل فیه الحراره، معناش اینه. هار یعنی اونی که حرارت توش هست، بارد یعنی اونی که برودت درش هست، و همینطور بقیه مشتقات. فیلزم و اتصاف و نفسه به صفات الاجسام و الامور المتضاده. پس دو تا مشکل پیش میاد، یکی این که نفس که مجرده است متصف میشه به صفات اجسام و این خلف در مجرد بودنشه، و اشکال دومش اینه که متصف میشه به امور متضاده. و بطلانه و ضروری اینم که بدیهیه که نمیشه یه شخص هم مؤمن باشه هم کافر، نمیشه یه چیز هم کج باشه هم راست و همینطور. خب چرا اصلا ملازمه را کجا میفرمایید؟ میگن بیان الملازمه، ولی تعبیر دقیقش همینه که آخوند فرموده بیان اللزوم، چون مفاد قضیه شرطیه لزومه، یعنی مقدم مستلزم تالیه و تالی لازم المقدمه. طرفینی نیست، چون لازم خیلی وقتا اعمه. تالی هست ولی مقدم نیست. اونی که هست نیگه هرچه مقدم بود. بذار بیان و لزوم تعبیر دقیقش. انهو یلزم و علت تقدیر المذکور، بنابراین فرض که شما قائلید به این که خود حقایق اشیا میان تو ذهن، این که انا ازا تصورن الاشیا تحصل و فی اذهاننا حقایق و تلک الاشیا و تحل فیها، ما وقتی تصور کردیم اشیا را حاصل بشود در ذهنهای ما حقایق اون اشیا، چون شما مدعی هستید تقدیر مسئول، یعنی همین قول شما به وجود ذهنی که قائلید به این که همه اشیا خودشون به ذهن میاد. خب اگه حلول پیدا کرد، ولی حلول هو الاختصاص و نائت، حلول معناش اینه که یعنی میاد جوری میشه که اختصاص پیدا میکنه به اون موضوع و اون موضوع رو توصیف میکنه، موصوف میکنه به وصفی. فیجب ان تکون حقائق تلک المعلومات اوصافا و نعوتا للذهن، وقت لازمش اینه که حقیقت برودت و حرارت که اومدن تو ذهن، اینا بشن اوصاف و حالاتی برای ذهن. بل جواب آنها به وجوه، بچه اول اینه که و هو من جملت الارشیات، این از چیزهایی که در اثر تزکیه و تهذیب به قلب الهام شده، و اون این است که چون قلب المؤمن عرش الرحمن، قبلا گفتیم آخون چیزایی رو میگه عرشی که از راه فکر به دست نیامده، از راه افاضه الهی مستقیما، از راه شهود به دست اومده. این که ان صور هذه الاشیاء عند تصور النفس اياها في صغ من ملكوت النفس من غير حلول فيها، صور این اشیاء موقعی که نفس اینها رو تصور میکنه در یه ناحیه‌ای از ملکوت نفسه، یعنی اون ملکوتی که نفس درش هست، و الا ملکوت نفس به معنای مثال اصغر نمیخواد بگه، مثال اصغر اون جواب دومه، در یه ناحیه ایست از ملکوت که نفس هم مال اون ملکوته، یعنی اون ملکوت به نفس ارتباط داره همونطوری که اینا هم به اون ملکوت ارتباط دارن، چون در اضافه ادنا ملابست کافیه، لازم نیست حالا این ملکوت نفس اختصاصی نفس باشه. مثل که اینجا مدرسه ماست، مدرسه منه، محل کار منه، منش نیست که دیگه حالا فقط مال منه دیگه شیشتونگ، نه. صور هذه الاشیاء عند تصور نفس اياها، در یک ناحیه ایست از ملکوتی که نفس هم در اون ملکوته، من غیر حلول فیها، بدون این که در نفس حلول کنه. بل کما ان الجوهر النورانی ای نفس ناطقه در اشراق نورها علی القوت الباصره یدرک به علم حضوری اشراقی ما یقابل العضو الجلیدی من المبصرات، بل همونطوری که روح جوهر نورانی ما یه جوهر ظلمانی داریم که بدنمونه، یه جوهر نورانیه که اگه ظلمانیش نکنیم نورانی هست، خدا نورانی آفریده، فطرت الله التی فطر الناس علیه، منطقه خیلی وقتا انسان رو دفنش میکنه و همون ظلمانیه براش میمونه. جوهر نورانی یعنی نفس ناطقه موقع تابش نورش بر قوه باصره، که گفتیم نورش هم معناش اینه که یعنی اینقدر خود نفس وسعت پیدا میکنه که اون مبصر رو احاطه میکنه. جوهر نورانی موقعی که نورش تابید بر قوه باصره یدرک به علم حضوری اشراقی ما یقابل العضو الجلیدی، در اون صورت درک میکند با علم حضوری که اسم دیگر علم حضوری علم اشراقیه، چی رو درک میکنه؟ اونو که مقابل مردمک است از مبصرات، این میزو در جای خودش به علم حضوری درک میکنه، یعنی طبق حرف شیخ اشراق، یعنی این جوابی که داریم میگیم بر اساس مبنای شیخ اشراقه، والله خودشون که این حرفا رو قبول ندارن. من غیر انتباع کما هو رأی و شیعت الاقدمین، نه اینکه منتبع بشه این صورت در نفس ما، در ذهن ما، اونطوری که رأی متقدمین بوده. فکذالک عند اشرابه علی القوة المتخیلة یدرک به علم حضوری اشراقی از صورت المتخیلت الخارجیت المباینت النفس من غیر حلول صور فیها و اتصاف النفس را. همینطور موقعی که روح تابش پیدا میکنه بر قوه خیال، قوه درک میکند این روح با علم حضوری اشراقی اون صورت متخیله را، مثلث رو، مربع رو، کره رو، اون صور متخیله ای که در خارج از نفس، مباین با نفسه، بدون اینکه این صور حلول در نفس بکنه و نفس به اون متصف بشه، بل کما یرا و یحس صور الاشیاء الخارجیه بالباصره و غیرها، بلکه همونطوری که میبیند و احساس میکنه صور اشیاء خارجی را با باصره و غیر باصره، با گوش مثلا صدای واقعی را میشنوه، با دست این میز خارجی را لمس میکنه و درک میکنه، که این همه بنابراین که علم حضوری باشه، کزا ینظر و الى صور حل باطنیه، همونطوری که صور خارجیه ی اشرار رو با احساس درک میکنه و علم حضوریه، صور باطنیه شون یعنی وجودهای مجرد، وجودهای مثالی، اینها رو هم با علم حضوری درک میکنه. صور حل باطنیه یعنی اون صوری که مال عالم باطنن، یعنی مال عالم مثالن، نه در باطن ما هستن، در مقابل این صور اشیاء الخارجیه نگاه میکنه به اون صور باطنیه شون و مشاهده میکنه اونها را به حواس حل باطنیه، با حواس باطنیش یعنی با خیال، چون حواس 5 تا حس ظاهری داریم که همین چیزایی که میدونیم، 5 تا حس باطنی داریم که یکیش حس مشترک، یکیش خیاله، یکیش حافظه و واهم است و حافظه، و آخریش هم متخیله یا متصرفه. مشاهده میکنه اونها را به حواس باطنیش، من غیر حلول حافی ذات نفس، بدون اینکه اینا حلول کرده باشن در ذات نفس، اونا در جای خودشون موجوده. اگه کسی بگی آقا فرق میکنه که آدم در بیداری یه چیزی را ببینه، خود داره خودشون ببینه، و بین اینکه تو خواب یه چیزی را ببینه که اونی که شما دارید میگید از همین بابه، چون تو خواب در حقیقت ما دیگه با چشم ظاهری که نیست، با قوه خیالمون داریم همون چیا وجود مثالی رو درک میکنیم، فرق داره. میگه این فرق خلافه، این وجدان ما حکم به فرق نمیکنه، ولی وجدان لا یحکم به تفرقه بین المشاهدت فی الیقظه و المشاهدت فی النوم، وجدان ما هیچ وقت حکم نمی کنه به اینکه فرق است، باید فرق گذاشت بین مشاهده در بیداری و مشاهده در خواب. که کسی بگی نه، مشاهده در بیداری علم حضوریه، اما مشاهده در خواب علم حضوری نیست، علم حصولیه. مشاهده در بیداری علم حضوریه، به موجود مادیه، اما مشاهده در خواب علم حضوری به اون موجود مثالی که تو عالم خوابه نیست. میگه این همچین وجدانی نیست که حکم بکنه به این که این با اون فرق داره. نه، اگه این علم حضوری، اونم خیلی راحت تر و به طریق اولا علم حضوری. این جواب اول. نه، وجدانشون حکم نمیکنه. شما وجدانتون حکم میکنه. جوهد ثم علا تقدیر ان یکون لصور الخیالیه قیام حلولی به نفس، به فرضم که اون صور خیالی قیام حلولی به نفس داشته، یعنی تو نفس موجود باشن، نقول ان شرط الاتصاف به شیء، شرط اتصاف به یه چیزی که در وجود آدم هست، الانفعال و تأثر من، اینه که ما از اون منفعل باشیم، او در ما اثر بذاره و ما از اون متأثر بشیم، دونه مجرد القیام، نه اینکه مجرد اینکه قائم به ما باشه. چرا؟ برای اینکه مبادی فعاله وجود حوادث کونی، یعنی اون عقولی که خلاق همه این موجودات هست. ما هم گفتیم مثال روشنترش خود خدای متعال، خود خدای متعال که مبادی فعاله البته خدا هم شامل میشه چون عامه دیگه، مبادی که ایجاد کننده ی حوادث کونیه هستن، با اینکه برای اونها احاطه علمیه هست علا نحو ارتسام صور تلکل اشیاء فیها، به این نحو که صورشون در خدا در اون مبادی فعاله هست، کما هو مذهب هم که علم حصولی قائلن. اما ما گفتیم بهترش این بود که بگه چی؟ کما اینکه خود اینها در وجود او هستن و معلوم خدا هستن به علم حضوری، اما لکن لا تتصفو بالکائنات و اعراضها الجسمیه، اون مبادی هرگز متصف نمیشن به این کائنات و اعراض جسمیشون. چرا؟ لأن قیام صور الکونیه به مبادئها العالیه، برای اینکه این صور کونیه یعنی حقایق کونیه، اینجا صور یعنی حقایق، حقایق کونیه، این که قائمن به مبادی عالیشون، من جهت الفعل و تأثیر فی تلک الصور، از این جهته که اون مبادی عالیه فاعل و مؤثر این صورن، علت این صورن، علت فاعلی هن و معلول در حیطه وجود علت، خارج از حیطه وجود اونیست. معلول به معنای مفاز، یعنی معلول نسبت به علت فاعلیش همواره اینطوره که علت فاعلی محیط به اوست. همیشه هم این مثال رو میزدیم که میگفتیم اگه عالم ماده رو این نقطه بگیریم، اون عوالم بالا موجوداتی هستن مشرف محیط به اینها، که همون مرکزی که مرکز عالم ماده است مرکز اونها هم هست تا میرسه به خدای متعال که یک وجود لایتناهی هست. ولا نسلم ان مجرد قیام شیء به شیء یوجب اتصافه به ذلک شیء، ما هرگز نمیپذیریم که صرف قیام شیعی به شیعی، این که موجودات قائم به خدا هستن، این موجب میشه که اتصاف پیدا کند اون شیعی دوم به ذلک شیعی الاول، در حالی که هیچ تأثیر و تغییری در او پیدا نشده. ولست و اقول، البته بفرمند اینجا منظور این نیست که آیا میشه اطلاق کرد مشتق را، مثلا بگیم آیا حال هست یا نیست، آیا خدای متعال به اینا متصف هست یا نیست، یا اون مبادی عالی متصف هستن. لفظ مشتق اینجا محل بحث نیست، چون اینجا علم اصول و مباحث الفاظ نیست که، اونی که ما داریم اینجا بحث میکنیم محتوایی است که حالا شما با هر لفظ تعبیر بکنید یا نکنید، تعبیر بکنید مجاز باشه یا حقیقت باشه به اوناش کار نداریم. لست و اقول ان اطلاق المشتق به مجرد هازا لا یسه و ام یسه، نمیخوام بگم اطلاق مشتق آیا صحیح نیست یا صحیح هست، لان ذالک امرون آخر لا یتعلق به غرض نافی هازا المقام اصلا، اون متعلق نیست به اون غرضی که ما داریم. یعنی چه؟ یعنی ما شاید این تلویح به این باشه که بله آقا مشتق هم صحیحه، اتصاف هم صحیحه، ولی از باب بسیط الحقیقته کل الاشیاء، اون یه باب دیگه ایه، با این مقامی که بحث وجود ذهنیه فاصله خیلی داره. السلام علیکم.